سلام به بینندگان عزیز تلویزیون قیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 11 جولای 2020 و 21 تیر ماه 1399. امروز ابتدا راجع به بحثی رو که باز کردم راجع به کل سیستم و در درجه اول مرکز این سیستم و در واقع کشور تعیین کننده این سیستم یعنی امریکا و قرار شد یه مقدار راجع به تاریخ و گذشتش و بنیانگذاریش اصلا چطور به وجود اومده این سیستم، حالا از اوائل در واقع قرن 17 ولی از موقعی که در واقع قانون اساسیش و اعلامیه استقلالش نوشته شد و غیره و غیره، اینا باید بررسی بشه تا در این که الان با کارهایی که ترامپ میکنه بسیاری از چیزا رو شده و ما هم راجع به این قضایا باید فکر کنیم، نظر داشته باشیم و ببینیم که امریکا الان سخت‌ترین تحریم‌ها رو علیه کشورمون برقرار کرده با وجود ویروس کرونا و حتی چیزای انسان دوستانه رو به اصطلاح نمیذارن وارد بشه در ایران و هدفشون خود پومپئو گفته به گرسنگی کشوندن مردم ایرانه برای اینکه تسلیم بشن. در نتیجه باید ما سیستم رو خیلی دقیق بشناسیم، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا اگر بخوایم پیروز بشیم در این کشاکش را. بنابراین این بخش اول برنامه خواهد بود، ولی در بخش دوم همینطور که قول دادم به عزیزان میخواستم بحثی باز کنم راجع به جناح امریکایی رژیم که در واقع هم در رژیم هم در بیرون رژیم ما یه جناح امریکایی داریم که باید این شناخته بشه و موقعی که میگیم جناح امریکایی یعنی چه، اون احتیاج به یه تعریف داره و ببینیم اینا هدفشون چیه و آیا اهدافشون و با دستگاه‌های ارتباط جمعی عظیمی که دارن و تأثیر عظیمی که روی مردم ایران دارن آیا اینا به نفع آینده ایران عمل میکنند و یا به نظر من دشمنان قسم خورده هم وضع کنونی ایران و هم آینده ایران هم. بنابراین اونم بخش دوم برنامه خواهد بود، چیزی که قول دادم مخصوصا الان که این توافقنامه بین ایران و چین مطرح شده ببینیم که چه غوغایی در پا کردن اینا. اما قبل از این که برنامه رو شروع بکنم میخواستم تصحیحی کرده باشم از برنامه هفته گذشته. من مقاله ای از دکتر مهسا برادران اینجا خوندم راجع به این که نئولیبرالیسم در خود امریکا چطور 90% پایین جامعه امریکا رو غارت و چپاول میکنه. خانم دکتر، من ازشون باید عذر بخوام که نمیدونستم اولا ایشون خانم دکتر هستن و بعد دکترای حقوق دارن و نه اقتصاد و در دانشگاه کالیفرنیا در شعبه ایرواین تدریس میکنن. کتاب، چندین کتاب نوشتن، یکی از کتاباشون، کتاب مهمشون Color of Money، رنگ پول، رنگ پول که در واقع نشون میده که بانک ها چطور عمل کردن توی امریکا که شکاف ثروت بین در واقع نژاد سفید، سفیدها و رنگین پوست‌ها به وجود آوردن، به ویژه به اصطلاح افریقایی تبارها به وجود آوردن. بنابراین می‌خواستم این رو بعضیشون عذر بخوام که این اشتباه شده بود. بنابراین وارد ابتدا راجع به کشور ارباب جناح امریکایی ابتدا، چون ما باید امریکا رو بشناسیم تا ببینیم که سرسپرده ها، نوکرها، مزد بگیرا یه اینها آینده ای ندارن، علی‌رغم این که دستگاه‌های ارتباط جمعی جهنمی و عظیمی دارن. و ما میدونیم امریکا در ایران و به طور کلی غرب، ایران تحت تأثیر غربه، به ویژه روشنفکراش که خود من یکی سنم. با همه اینا باید ما یک تفسیر دقیقی داشته باشیم که آینده کشورمون در گروه چه سیاست هایی باید باشه و احتراز از چه سیاست هایی. ابتدا میخوام برنامه رو با مقاله جالبی از نیویورک تایمز، دو تا مقاله در نیویورک تایمز اومده که امروز میخوام بخونم، عرض شود که یکی از نواده های عرض شود که تاماس جفرسون کسیه که اعلامیه استقلال امریکا رو نوشته و از بنیانگذاران اصلی و پیغمبران امریکاست، اون چیزی که به هر حال به از دبستان، از کودکستان گرفته تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه به عنوان پیغمبر. حالا یکی از نواده های تاماس جفرسون عرض شد که در دوشنبه ششم جولای در نیویورک تایمز مقاله نوشته، عنوانش اینه: من از اخلاف تاماس جفرسون هستم، مجسمه‌اش را پایین بکشید. بعد ادامه میده: مجسمه تاماس جفرسون محل یادبود کسی است که در طول عمرش صاحب 600 برده بوده است، برده‌دار، و دست کم 6 فرزند از سالی همینگ. هفته گذشته من صحبت کردم که تاماس جفرسون که روز برده‌ها براش کار می‌کردن، شب بغل دست یه دختر سیاه‌پوست 14-15 ساله می‌خوابیده که من اسمشو نمی‌دونستم، و لوسیان تراسکات که این مقاله رو نوشته و از اخلاف جفرسون هستش، اسم این دختر رو سالی همینگ، دختر یکی از همین بردگان داشت، 6 فرزند حداقل. این مجسمه زیارتگاه کسی است که جمله معروفش در اعلامیه استقلال، Declaration of Independence، یعنی اعلامیه بنیانگذاری این کشور این است. ببینید چی میگه. میگه همه انسان‌ها برابر آفریده شدند. کسی که 600 تا برده داره و شب بغل یه طفل سیاه‌پوست میخوابه، میگه انسان‌ها، همه انسان‌ها برابر آفریده شدند. ما میگیم که فرزان آقای ترامپ یه آدم دروغگو، شیاد، حقباز و غیره و غیره است. تاماس جفرسون چطور؟ یعنی پیغمبرانشون. حالا امروز راجب بقیه شون مثل جورج واشنگتن، مثل جان جی، مثل جیمز مدیسون، مثل الکساندر همیلتون، بنیانگذاران، نویسندگان قانون اساسی امریکا صحبت خواهم کرد که شیوه تفکر اینها که در کوه ماونت راشمور در 3 جولای رفت اونجا و به اینا افتخار کرد. ببینیم اینا چیه. در حالی که او هیچگاه در طول عمرش کوشش نکرد این حرفهایش تحقق پیدا بکنند که همه انسانها برابرند با هم. هنگام مرگش نیز بردگانش را آزاد نکرد. در حالی که ما می‌دونیم فرزند آقای لینکلن، ابراهام لینکلن آزادشون کرد برای اینکه دیگه به دردش نمی‌خوردن. حالا صحبت خواهم کرد که اصلا چرا ابراهام لینکلن بردگی رو لغو کرد. ایمانسیپیشن. برای اینکه به دلیل رشد نیروهای مولده بردگی دیگه به درد نمی‌خورد. صرف نداشت. علت به وجود اومدن برده‌داری چی بوده و علت از بین رفتن برده‌داری چی بوده؟ هر دوش به دلیل رشد نیروهای مولده. تا زمانی که ما به این ریشه ها نریم نمیدونیم چرا بردگی اصولا به وجود اومده. دارم راجع به بردگی کهن صحبت میکنم و چرا بعدش از بین رفت تبدیل به فئودالیسم شد و چرا فئودالیسم از بین رفت و تبدیل به سرمایه داری شد. ما باید رشد نیروهای مولده رو دنبال بکنیم، یعنی به زیر بناها و ریشه ها بریم. علت لغو بردهداری این بوده که به دلیل انسان دوستی آقای ابراهام لینکلن به هیچ وجه هنگام مرگش نیز بردگانش را آزاد نکرد مگر وابستگان به خانواده همینگ، سالی همینگ که بعضیشان فرزندان او بودند. او دیگر برده‌هایش را فروخت تا قرض‌هایش را پس بدهد. نواده تاماس جفرسون داره این صحبت‌ها را در دلاشو در اینکه ایشون یعنی لوسیان تراسکات بعدش افسر ارتش امریکا میشه. این از زن سفید پوست تاماس جفرسونه و نه از زن سیاه پوستش. جنرال چیز میشه ولی اختلاف پیدا میکنه در جنگ ویتنام با ارتش، میاد بیرون و الان البته یه زندگی سادهی در لانگ آیلند نیویورک داره و نویسنده و کتاب نوشته. در واقع برخی از نواده های سفید پوست او تاماس جفرسون، از جمله نوه او تاماس جفرسون رندالف که جد بزرگ من باشد، در جنگ داخلی به نفع بردهداران و برای حفظ بردهداری جنگی داشت، یعنی جز ارتش جنوب بوده. جد مادری من در اجهیل با او زندگی کرده، جایی که در 1866 به دنیا آمد. به دینسان ملاحظه میکنی من چقدر نه تنها با جفرسون بلکه با بردهداری قرابت نزدیک دارم. اجداد من بردهدار بودم. من نویسنده مقاله نسل ششم این آدم بردهدار هستم. خویشاوندان من که دنباله، حالا من از زن سفید پوست بشم، خویشاوندان من که از زن سیاه پوستش یا این دختر کم سن و سال یعنی سالی همین هستن، نیز نواده های این شخص بردهدار هستن. تفاوت در این است که جد پدری ما صاحب جد مادری آنها بود، یعنی یک بخش صاحب دیگران، صاحب برده ها بوده. خانواده من صاحب خانواده آنها بود. اینها بخشی از تاریخ امریکاست که وقتی به دیدن مجسمه توماس جفرسون می‌روی به تو گفته نمی‌شود این تاریخ. اما موقعی که به مانتیچلو جایی که در ایالت ویرجینیاست که هم قصر توماس جفرسون و هم پلانتیشن جایی که از این برده ها کار می کشیدن، معمولا کتان و تولید پنبه که اون موقع حکم طلا داشت و اینا رو بهش میگن پلانتیشن، اونجا هنوز حسش کردن در مانتیچلو می روی این واقعیت تاریخی را در می یابی. اکنون نمایشی از اتاق خواب غارمانند اون زیر زمین، شبا می رفته توی اون اتاق غارمانند بغل سالی همینگ می خوابیده. در ضلع جنوبی ساختمان وجود دارد که من و برادرم که کوچک بودیم آنجا بازی می کردیم. اگر گشتی در مانتیچلو بزنید در خواهید یافت که نقشه آن توسط توماس جفرسون کشیده شده و توسط کسانی ساخته شده که او به بردگی کشیده بود. این گشت به شما نشان می دهد که مبل و صندلی ها توسط برادر سالی همینگ یعنی جان همینگ ساخته شدن. امروز روز اتاقک ها و انبارهایی که بردگان اتاقک ها به بیغوله ها توی استابل می خوابیدن، بردگان در آنها زندگی می کردن بازسازی و به نمایش گذاشته شدن. مانتیچلو جاییست که می توان تاریخ جفرسون را یاد گرفت، تاریخ مردی که رئیس جمهور این کشور بود، اعلامیه استقلال را نوشت و تاریخ این فرد بردهدار را خواهید دید. مانتیچلو یک یادبود تقریبا کامل است، چرا که نقص و ضعف شخصیتی و کمبود حس انسانی توماس جفرسون به عنوان فردی از نظر اخلاقی و انسانی معیوب و در این حال یک بنیانگذار مخدوش در مانتیچلو دیده می شود. جد بزرگشه و در راجبه اون صحبت می کن. از این روز که ما به مجسمه های جفرسون برای ستایش و تجلیل از او نیازی نداریم. ما نباید با برپایی مجسمه 19 پایی نزدیک 7 متر توی واشنگتن، 19 پایی برونز و چیدن ستونهای عظیم سفید رنگ دور تا دورش از او تجلیل کنیم. دوران تجلیل از بنیانگذاران بردهدار ایالات متحده معیوب گذشته است. زمین زیر پای ما منظورش اوضاع جهانی و داخلیه که از مدتها پیش میبایست حرکت میکرد، سرانجام از زیر پای من حرکت کرده است. داره تظاهرات اخیر رو میگه و حال زمان آن رسیده است که از یکی از به جای توماس جفرسون از یکی از مادرانه بنیانگذاران تجلیل کنیم. زنی که از دست بردهداران فرار کرد، دست به مبارزه زد تا دیگر بردگان را آزاد کند. زنی که یک گروه گشتی به کمک ارتش شمال که علیه بردهداری جنگ کردن، علیه جنگندگان طرفدار بردهداران جنوب درست کرد تا با رفع بردهداری ایالات متحده بهتری به وجود آورد. جای توماس جفرسون مجسمه دیگری را باید گذاشت، مجسمه هریت تابمن، این زن شجاع. افریقایی تبار. دیدن مجسمه برنزی 19 پایی یک زن سیاه پوست، زن برده‌ای که در این حال میهن دوست بود، به جای مرد سفید پوستی که صدها زن و مرد را به بردگی کشید، پاک کردن تاریخ نیست. آقای ولادیمیر پوتین، پاک کردن تاریخ نیست، بلکه شرح واقعیت تاریخ امریکاست. جواب جانانه به گردانندگان تلویزیون آرتی و شخص ولادیمیر پوتین، نواده توماس جفرسون باید به اینا جواب بده. آدم گاهی اوقات حیرت میکنه که چی؟ چطور؟ از 15 کشور آمارگیری شده، 14 تاش با تمام قوا و اکثریت عظیم از مبارزات ضد نژاد پرستی دفاع کردن، تأیید کردن، تنها در یک کشور دستگاه‌های ارتباط جمعیش در برابر این جنبش ضد نژاد پرستی ایستادن، و اونم فدراسیون روسیه است که فقط 30% موافق بودن. این چه ویروسیه که اینا رو گرفتار کرده که از ویروس کرونا هم میتونه خطرناکتر باشه؟ درس‌های عظیمه وقایع اخیر برای خود من داشته که کیا کجا ایستادن. باید تاریخ ورق بخوره تا ما یاد بگیریم. به هر حال مقاله دوم رو، چون فرصت نیست، مقاله بسیار جالبی در کانتر پانچ برای شناخت امریکا، به نظر من اینا فوق العاده پر اهمیت، در عرشبت که پاتریک کوبرن نوشته در کانتر پانچ در 7 جولای، چند روز پیش. پاتریک کوبرن و برادراش همشون روزنامه نگار، اصلشون ایرلندی هستن و برای روزنامه ایندیپندنت انگلیس مقاله می‌نویسه. مقالهش مفصله که من بخش‌های وسیعش رو ترجمه کردم برای عزیزان، میخوام بخونم. درسایی برای خود من داشته. میگه که نژاد پرستی ترامپ ممکن است آشکار و بی‌پرده باشد، اما فرهنگی که به آن ترامپ متکی است نتیجه جنگ داخلی امریکاست و بسیار فراتر از جدایی نژادی می روند. فقط مسئله درس عظیمی به نظر من توشه، از نظر چیزهای مسائل بنیانی. بیشتر مجسمه های افسران کنفدرات که الان مردم یکی به یکی پشت سر هم اینا رو پایین می کشن، فقط در امریکا نه. ببینید در بلژیک چطور، مجسمه لئوپولد رو در انگلیس چطور مجبور شدن توی جعبه مقوایی چرچیل رو بذارن. اینا فوق العاده رویدادهای مهمیه. بیشتر مجسمه های افسران کنفدرات یعنی مال جنوب سالهای طولانی پس از اتمام جنگ داخلی برپا شدن. ما فکر نکنیم در اون زمان، در زمان بردهداری بوده. ببینیم چرا تا همین اواخر این مجسمه ها رو برپا کردن. از اینجا این کار بدون هیچ شرمی، بدون که هیچ شرم و حیایی باشه، برای دفاع از برتری نژادی سفیدها انجام شده. بعد از این که هر شبت که حتی بعد از 1964 که در واقع Civil Rights Bill یعنی در واقع قانون یا لایحه حقوق مدنی سیاه‌ها که من اینجا بودم، بعد از اون هنوز مجسمه های طرفداران و برده‌داری برپا شده. به طور مثال شهر منفیس در تنسی تا همین اواخر به مجسمه ای افتخار می کرده که در 1905 برای یادبود جنرال کنفدرات به نام نیتن بدفورد فارست برپا شده که او یک برده فروش بوده، نه تنها برده‌دار، معامله می کرده برده‌دارو و صاحب پلانتیشن بوده که صحبت کردیم و فرمانده گردانی از سربازان جنوب بود که بعد 300 سرباز سیاه پوست ارتش شمال را پس از اون که در سال 1864 در فورت پیلو تسلیم شدن همه اینا را قتل عام کرد، همه را به قتل رسان. او سپس اولین رهبر کوکلس کلان شد، رهبر کوکلس کلان که بعدش آقای دیوید دوک دنباله همینه که آقای احمدی نژاد ازش دعوت کرد، برای اینکه الان داریم متوجه میشیم که آقای احمدی نژاد هم دست کمی از کوکلس کلان ها نداره. حالا راجبش صحبت خواهم کرد. اون سپس اولین رهبر کوکلس کلان شد، نه تنها آن بلکه حتی در سال 1998 مجسمه دیگری از همین آدم در نشویل بازم در ایالات تنسی برپا شده. حالا از اینجا وارد بحثی شد که پیغام این چیه؟ پیغام واقعی این مجسمه ها حتی همین امروز روز این است که درست است که جنوب در جنگ شکست خورد و برده‌داری هم شاید لغو شد، شاید لغو شده باشد، اما تبعیض علیه سیاه پوستان و جدایی آنها باید ادامه یابد و باید از حقوق مدنی برابر محروم بمانند. نجات پرستی ترامپ بی‌شرمانه و بدون پرده پوشی است، اما فرهنگی را که او قول داده از آن دفاع کند در تمام فقط علیه سیاه ها نیست. ببینید علیه مکزیکی ها، علیه بومی ها چی میگه؟ از آن دفاع کند در برگیرنده چیزی فراتر از جدایی نژادی است. مسئله فقط نژادی نیست. دفاع فرهنگی او شامل دفاع سرسختانه در برخورد با مسئله زنان، حمل اسلحه گرم و داشتن تفنگ، سقط جنین، مسیحیت اوانجلیستی، پلیس نظامی شده که ما دیدیم پلیس نظامی شده الان با تانک، با زره پوش، با اسلحه مسلسل وارد میدان میشه و جنایات و مکافات و جنایات و به اصطلاح علیه جنایت که در واقع قانون میچرونن. همین آقای جو بایدن که تعداد به اصطلاح زندانی های امریکا رو 3 برابر کرده در اثر قوانینی که همین آقای جو بایدن گذرونده. ما فکر نکنیم فقط ترامپ و نقش دولت در جامعه است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که پس از اعطای قانون حقوق مدنی سیویل رایتس به سیاهان امریکا در دهه 1960 و اینکه این گذشته در تاریخ این گذشته تاریخی ناپدید خواهد شد، آیا واقعا اینطور شده؟ اما چنین چیزی به هیچ رو اتفاق نیفتاد که با گذروندن سیویل رایتس، لایحه سیویل رایتس، نژاد پرستی، جدایی نژادی، فرهنگ نژاد پرستی از بین رفته. هیچ وقت درست به عکس واکنش منفی نسبت به جنبش حقوق مدنی یعنی علیه سیویل رایتس از جهات بسیاری خیلی قدرتمندتر و پرنفوذتر از خود جنبش حقوق مدنی. خود جنبش حقوق مدنی بود که هدفش از بین بردن نژاد پرستی موجود بود. نکته بسیار بسیار پر اهمیته. حالا باید ببینیم چرا اینطوره که پاتسی کوبر طبیعتا برای روزنامه ایندیپندنت نمیشه و نمیتونه بره تو ریشه هاش، ولی نوشتش از این جهت اهمیت داره که به ما یه کلید راهنما میده برای اینکه ببینیم پس چرا نجات پرستی نمیتونه در این کشور از بین بره پس ما اینکه نظام سرمایه داری وجود داره. این عکس العمل چنان قدرتمند بود که جنوب توانست فرهنگ نجات پرستی خود را به مفهوم وسیع‌تر به شمال و غرب بسیار فراتر از محدوده کنفدراسی یعنی ایالات جنوب گسترش بده. به جای اینکه جنوب لیبرال دموکراسی شمال و شرق رو بپذیره که تمام تبلیغات امریکا اینا رو میگن، اتفاقا شمال و غرب فرهنگ نجات پرستی جنوب رو پذیرفتن. همونطور که گاتفری هاتسون در ابتدای این قرن در یک کتابی که پاتسی کوبر میگه کتاب پیشگویانه است، پیغمبرگونه است، زیر عنوان برابرتر از دیگران، more equal than others، برابرتر از دیگران نوشته، میگه که امریکا از زمان نیکسون مثلا زیر عنوانش هست امریکا از زمان نیکسون تا قرن جدید. می نویسد فرض بر این بود که جنوب هم مانند بقیه کشور خواهد شد، یعنی به اصطلاح لیبرال دموکراسی، اون چیزی که اسمشو گذاشتن لیبرال دموکراسی رو جنوبی هم چیز میکنن، دست از نژاد پرستی دیگه بر میدارن با گذروندن این قانون سیویل رایتس همساله هم. اما چه از نظر سیاسی و چه از نظر بسیاری جنبه های فرهنگی بقیه کشور چیزی شبیه جنوب شده است. اینو آقای گاتفری هاتسون توی کتابش داره می‌نویسه زیر عنوان ارشبت که برابرتر از دیگران. این جنوبی شدن شمال، منظور یعنی نژاد پرستی و محافظه کاری سیاسی، بسیاری از وجوه عجیب فرهنگی امریکا را که توضیح آن مشکل است روشن میکنند. آنچنان عجیب نیست، تا مغز استخوان این کشور رفته. چیزهایی مانند داشتن اسلحه گرم، مخالفت با سقط جنین، تبدیل که اینا تبدیل به یک ویژگی هویتی افراد شدن. چه کسایی به ترامپ رأی دادن در خلاف انتظار خیلی ها. این مسئله تا حدی صعود سیاسی ترامپ را توضیح می‌دهد، موضوعی که خیلی ها از جمله طرفدارانش به تقریبا همه غیر امریکایی ها را غافلگیر کرده است. حالا فرضاً همین جناح اعتراض امریکایی در ایران، چه در داخل ایران و چه در خارج، خیال میکنن جو بایدن که اومد همه اینا برطرف میشه، اعتراض و غیره و غیره، خیال میکنن فقط ترامپ. همه این و دستگاه‌های ارتباط جمعی، حتی نیویورک تایمز و 90% از دستگاه‌های ارتباط جمعی تمام این چیزهایی رو که اتفاق افتاده، از برخورد به کرونا، از نژاد پرستی، از فحاشی به مکسیکی ها و اصلا و غیره و غیره، تمام این اصلا فجایع رو فقط به ترامپ نسبت میدن. نمیدونن که جو بایدن یک نژاد پرست وحشتناکه، یک ضد زن وحشتناکه، یه فاسد تا مغز استخوانه. حالا صحبت خواهم کرد که حالا اونایی که امید بهش بستن، ببینید آخرین تصمیم گیری‌هایی که هر شبت که آقای برنی ساندرز هم بشون، هیچ کدوم از خواستهای در واقع برنی ساندرز رو نپذیرفته و رد دست رد به سینه‌شون زده. بگذاریم، نمیخوام حالا وارد اون بشم، بعدن راجع به انتخابات امریکا و غیره و غیره صحبت خواهیم کرد. ولی ملت ما باید بدونن که به قول گور ویدال، در این کشور دو تا حزب نداری، یه حزب با دو جناح داری. فقط و فقط مردم رو فریب میدن، پای صندوق رأی میکشونن و منتها حزب دموکرات آدمای بسیار مارهای هفت خطی واقعا مثل بیل کلینتون و باراک اوباما داره که میتونن راحت این مردم رو فریب بدن. همونه منتها با یک تغییرات بسیار کوچک، ولی بنیانها همینه که پاتریک کوبر داره صحبتشو میکنه. گهگاه او را آخرین رئیس جمهور کنفدرات میخوانم. اگه کنار بره نژاد پرستی، کنسرواتیسم و غیره چه ساده انگاران است. عقاید و ارزش‌هایی که از جنوب به ظاهر شکست خورده، سرچشمه گرفت، دچار میوتیشن یا تغییر شکل شده و نوعی ناسیونالیسم امریکایی به وجود آورده. این فرهنگ با محافظه‌کاری دست راستی بقیه کشور که در شمال هم این محافظه‌کاری وجود داشت، رابرت بارنز، مثلا دوست های مال قرن 19 و اوائل قرن 20 ترکیب شده و فرمول پیروزی هم ریچارد نیکسون رو به وجود آورد، هم رونالد ریگان رو به وجود آورد و هم دونالد ترامپ رو به وجود آورد. چطور شد؟ اینا از همین شعارهای نژاد پرستانه و غیره و غیره استفاده کردن، شعارهای دست راستی. حالا یاد راجب بیل کلینتون صحبت میکنه. بیل کلینتون رئیس جمهور دموکرات ظاهراً به نظر میرسید که متفاوت باشه، اما از جهات بسیاری کارنامش همین گرایش را نشان میدهد. پیتر اپلبام، خبرنگار نیویورک تایمز، از شبت که در اتلانتا در 1996 کتابی نوشت زیر عنوان صعود یا طغیان دیکسی. دیکسی ایالت‌های جنوب امریکا رو میگن، صعود و یا طغیان دیکسی، چگونه جنوب ارزش‌های سیاسی و فرهنگی امریکا رو تعیین میکنه. جنوب تعیین میکنه. در یکی از قطعه‌های کتاب او می‌نویسد بیل کلینتون دارد برای مراسم دعای مدرسه، ما میدونیم یهقایی هم از این عرقچینای در واقع یهودی ها میذاشت، یعنی هم انجیل رو دستش میگیره هم تورات شو. بیل کلینتون دارد برای مراسم دعای مدرسه همراه با مشتی لوایح کاملا جمهوری خواه و نابود کننده قوانین رفاه اجتماعی داره تشریف میاره. همین بیل کلینتون، همین جو بعیدن، یعنی چه قوانینی گذروندن علیه فقرا، علیه سیاه پوستان، علیه کارگرای امریکا و به نفع وال استریت. در زمان کلینتون بود که قانون گلاس استیگال برداشته شد و در نتیجه به بانک ها اجازه داد که چه کار بکنند و بحران 2008 2009 رو به وجود آوردند و بحران کنونی 2020 رو. و دیوان عالی کشور چنان عمل میکند، این که دیگه تو واشنگتنه که گویی رئیس جمهور کنفدرات، یک رئیس جمهور کنفدرات جنوبی در مقام ریاست دیوان عالی کشوره. عنوان کتاب اپلباوم محتوای آن را توضیح میده. نتیجه‌گیری او این است که برای درک امریکا باید جنوب امریکا را شناخت. آقای اکبر گنجی، آقایون اصلاح طلبان، برای شناخت امریکا باید جنوب امریکا رو، فرهنگش رو، فرهنگ نژاد پرستی و ضد انسانیش رو باید شناخت. پاتریک کوبرن اینه داره میگه. این مسئله در مورد ترامپ و ترامپیست کاملا صادق است. فرهنگ سیاسی جنوب که به تمام بخش‌های ایالات متحده نفوذ کرده، فرهنگ پایگاه اوست و از این روز که سرنوشت این مجسمه‌ها و نام پایگاه‌های نظامی قانونی گذرانده که فرزند پایگاه‌های فورت هود، فورت برگ، هم آقای هود، هم آقای برگ، همشون اینا از افسرهای کنفدرات بودن. قانون گذرانده که اسم اینا نباید عوض بشه. بنابراین میخواستم این مقاله رو برای عزیزان بخونم که بدونم حالا قبل از این که برم به موضوع، در واقع برگردم به شرایط ایران و این توافقنامه‌ای که با چین هنوز که به امضا نرسیده و این قوایی که در موردش برپا شده، یکی دو تا خبر از بلومبرگ برای عزیزان بخونم که ببینن این تظاهرات، این جنبش ضد نژادپرستی چه اهمیتی داره و لااقل خود من که الان چند دهه هست اوضاع امریکا رو و به همراه اون اوضاع جهان رو دنبال کردم، به نظرم این یک نقطه آغاز بسیار بسیار مهم بوده و از این جهتی که من حساسیت دارم که چرا بعضی ها این جنبش رو، این تظاهرات اخیر رو تقطعه میکنن، به نوعی دست کم میگیرن، به نوعی توطئه از طرف جورج سوروس و امثالهم و امثالهم میدن. از بلومبرگ 8 جولای، اکثریت مردم امریکا موافق با این کشیدن مجسمه های طرفداران بردهداری هستند و اکثریت بر این نظرند که پلیس فشار بیش از حدی علیه افریقایی تبارها به کار میبرد. این برای اولین باره. حالا آمارها اینو نشون میده. این دو نظر کاملا نسبت به سال 2016 حتی تغییر کرده. نظراتی که در 2016 دونالد ترامپ رو به کاخ سفید آورد. میزان رضایت از کارکرد ترامپ هنوز 40% باقی مونده و در نتیجه پایگاهش حاضر نیستن تکون بخورن. حالا البته این میگه که آمار نشون میده که آمار ارتباط بایدن 49.9% حالا آمار دانشگاه مانموث در تابستان 2016 1/3 مردم عقیده داشتن که پلیس فشار بیش از حد علیه سیاه پوستان به کار می برد. این در 2016. در ژوئن 2020 57% چنین فکر می کنن. فوق العاده مهمه. آمار دانشگاه کوینیپک در اواسط جون همین 2020 52% مردم موافق پایین کشیدن مجسمه های طرفداران بردهداری هم. در سال 2017 39% موافق بودن. در 2016 فقط 38% طرفدار کاهش مهاجرین بودن. اوائل جولای 34% طرفدار افزایش مهاجرین در مقایسه با 27% یک سال قبل. یعنی در واقع الان نه اکثریت بلکه اقلیت قابل توجهی بیش از سالهای پیش موافق با این هستن که حتی مهاجرین تعدادشون زیاد بشه. دلیلش هم خیلی آشکاره. من یادم رفت اگر بتونم عرض شود که از فورس میخوام چارلز بلوب نقاله هستش از فرهاد منجو. برای عزیزان میخونم. این کشور عظمتش از مهاجرینه. میگه من اکنون این در نیویورک تایمز عرصبت که اول جولای فرهاد منجو در بخش اپینیون نیویورک تایمز میگه که من اکنون 30 سال است که در این کشور زندگی میکنم. بسنم جز مهاجرینم و هیچ ناتوانی ملی تمام عیار و عریانی مانند این یکی که داره الان در امریکا اتفاقه به فکرم هم نمیرسن. وقتی به آمار مبتلایان به ویروس و مرگ و میر در این کشور نگاه میکنم و میبینم که در امریکا آمارها در حال صعود و تقریبا در تمام کشورهای مرفه در حال نزول است، احساس شکست، بیچارگی و شرم میکنم. من به عنوان مهاجری از افریقای جنوبی 30 سال پیش از افریقای جنوبی اومده نمیتوانم در برابر این فکر مقاومت کنم که ممنوعیت کشورهای اروپایی در برابر ورود امریکاییان به کشورشان چیزی جز مکافات و جزای اعمال این کشور چیزی جز این نیست. امریکا داره جزای اعمال خودش رو میده که گفت کشورهای دیگه مثل سوراخ مسترا هم حالا خود امریکایی ها راه نمیدن که بیان به بسیاری از کشورها از جمله کانادا. من بیشتر اوقات شغلیم را صرف گزارش در مورد سیلیکون ولی می کنم. برخی از برجسته‌ترین شرکت‌های که صاحب نوآوری و ابداع که این همه هارت و پورت می کنند در جهان از گوگل گرفته تا اینتل تا استرایپ همه توسط مهاجرین بنیانگذاری شدن و بسیاری از دست‌اندرکاران این صنایع می گویند که بدون مهاجرین گردش کار این شرکت ها امکان پذیر نیست. الان دارن دانشجوهای خارجی رو در حدود 1 میلیون نفر رو به زور دارن خارج میکنن، اخراج میکنن از این کشور، برای اینکه دارن فشار میارن به دانشگاه ها که به زور دانشگاه ها رو باز بکنن. اینا رو از دست خواهند داد. از جمله نزدیک 500 هزار دانشجوی چینی، دانشجوی هندی، دانشجوی برزیلی از سراسر جهان. من از اونها نیستم که تمام گناهان را به گردن ترامپ بیاندازم. کاملا همینطوره. ناتوانی و عجز در برابر ویروس کرونا نشان داده که بیماری عمیق‌تر از آن است که فکر می‌کردیم. سیستم پزشکی زهوار در رفته قابل توجه جناح امریکایی ایران، ایرانیا. سیستم پزشکی زهوار در رفته، کریکی، اقتصاد بیره که برای شرط نداره ماسک درست بکنه، ونتیلیتور درست بکنه، روپوش پزشکی درست بکنه، تخت بیمارستان درست بکنه برای بیمارا، اینا برای انحصارات شرط داره؟ ابدا. نبود چتر حمایتی اجتماعی، قطبندی سیاسی و تضادهای نژادی فرهنگی و غیره، اینا باعث شده که اینطور عقب بیفته و این بلا به سرش بیاد. در این حد من میخواستم علت این که این بحث رو ابتدا باز کردن که درسی برای جناح امریکایی رژیم باشه، که در واقع بعد از این قطعه میخواستم راجع به قطعه‌ای که میخوام نشون بدم توضیحی بدم، برای اینکه در واقع زنگ تفریحی امروز نخواهیم داشت، بلکه یک ویدیو، یک مصاحبه است که ارتباط پیدا میکنه به اینکه چرا من میگم جناح امریکایی رژیم و نه فرزان تمام اینایی که در بی بی سی و صدای امریکا و رادیو فردا و من و تو و ایران اینترنشنال و سایت کلمه و بگیر و برو، اینا در یک سوی قضیه که در خارج هم. جناح امریکایی در درون حکومت ما داریم که حالا موقعی که به این ویدیو نگاه میکنیم میبینیم که منظور از این یعنی که فرزاد جان لطفاً اینو بذارید.
شب یک مهمان بسیار عزیز داریم، یک استاد مبرز دانشگاه، آقای دکتر راکفلر، که در استودیو پاییز حضور دارن. آقای دکتر سلام.
بنده استاد نجم ولی، همکاران محترم و بینندگان عزیز، عرض سلام.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه سوالی برای خود من وجود داره و خیلی از من هم میپرسن که آقا این ماجرای ارز، به طور مشخص دلار که روی زبان ماست به اون نماد ارز، ماجراش چیه؟ یعنی چی؟ الان داره چه اتفاقی میفته که همینطوری این داره میره بالا و ما نمیتونیم مثلا پیش بینی بکنیم؟ یعنی امروز دیروز هر لحظه ممکنه این هیتکون بخوره. چه اتفاقی داره میفته؟ خیلی ساده برامون توضیح بدید.
خیلی ساده این است که متاسفانه بانک های به اصطلاح خصوصی در کشور عملا با مشکلات جدی مالی روبرو هستند و دولت و مجلس تصورشون بر این است که با افزایش قیمت ارز بتوانند منابع کافی برای جبران خطاهای بانکداری به اصطلاح خصوصی رو تأمین کنند. بحث قابل توجهی از سپرده های مردم نزد این بانک ها مشخص نیست کجاست و بحث قابل توجهی هم در همین چند سال اخیر به بدهی بانک های خصوصی حتی به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده که عمدتاً نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان فقط این بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند. بنابراین و اینا قادر به عملاً تأمین این کسری هاشون نیستن. دولت و مجلس با هم تصمیم گرفتن که این رو از جیب مردم تأمین کنن، یعنی با افزایش قیمت ارز عملا این اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل ما مردم شب میخوابن صبح میشن میبینن که 30% 20% از پسندازشون تو بانک ها ارزششون از دست داده و اینکه قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده.
الان هنوز برای من جا نیفتاده یه بانک خصوصی یا 10 بانک خصوصی در ایران مثلا اینها پولا رو گرفتن، حالا معلومشون پولا کجاست، اگه از گرون بشه چطوری اون جبران میشه؟
همین تا همین اصلاح هم دولت تا کنون 35,000 میلیارد تومان بابت سپرده های مردم نزد بانک ها به سپرده گذاران پرداخت کرده که تا مبلغ 200 میلیون تومان رو تأمین کرده.
یعنی تو مصرف مالی اعتباری؟
مالی اعتباری و بانک هایی که عملا بخششون ورشکست شدن و دولت عملا از منابع عمومی پرداخت کرده، منابعی که متعلق به همه مردمه، یا به تعبیر بهتر تقریبا از جیب هر ایرانی 500,000 تومان پرداخت کرده بابت خطایی که در بانک‌های خصوصی صورت گرفته و هیچ کسی هم تا حالا محاکمه نشده از اونهایی که مسئول در واقع این بحران بوده. مثلا این رقم تازه این فقط تا 200 میلیون تومان رو تأمین کردن. گفته می شود که کل سپرده های بانکی اونهایی که بالای 1 میلیارد تومان هستن 80% از سپرده ها رو تشکیل می دن.
یعنی
این یه بخش قابل توجه هنوز از به اصطلاح کسری بانک ها رو عملا دولت به دنبال این است که راه هایی برای پر کردن این چاله عظیمی که این بانک ها کندن برای مردم و جامعه تأمین کنند.
یعنی معتقدی هستن که ارتباطی بین گران شدن قیمت دلار و موضوع تحریم و ماجرای سیاست خارجی ما و فشارهای آینده این اصلا هیچ رابطه وجود نداره؟
رابطهش خیلی خیلی باریکه. من تصورم این است که بخش قابل توجهی شاید بالغ بر 85% یا حدود 90% از مشکل مسائل داخلی ماست. یعنی بحران بانکی ما ریشه در واقع در این کار کرده 3 دهه اخیر اقتصاد کشور بعد از جنگ داره، سیاست های موسوم به سیاست های تعدیل ساختاری و این تصور آزادسازی ها و خصوصی سازی ها از جمله تأسیس بانک های خصوصی که منجر به این بحران عظیم شده، اینا نقش خیلی تعیین کننده در آسیبی که به بخش تولید وارد شده در کشور دارن و متاسفانه علی‌رغم اینکه چند سال هست که این اخطارها به بانک مرکزی و به دولت صورت گرفته، منتها یه تصور باطلی وجود دارد به مبنی بر اینکه اگر بگذاریم به صلاح اقتصاد خودش و به شکل رها کار بکنه مسائل اصلاح میشه. در واقع مثل میماند که یک اتوبوسی سرشیبی یک عرض کنم که سقوط رو داره طی میکنه و بعد بهش میگیم که همه بنشینیم و نظاره‌گر باشیم یه اتفاقی خواهد افتاد.
یعنی آقای دکتر اون بخشی از صحبت‌های روحانی، آقای روحانی میگه که آقا من الان اومدم وضعیت ارز رو به این شکل در آوردم برای اینکه میدونم تو 6 ماه آینده در وضع خطرناکی قرار میگیریم، همین الان اگر بخوام میتونم دوباره ارز رو ارزان بکنم برسونم به شرایط قبلی. شما پس میگید اصلا هیچ محلی از اعراب نداره؟
اصلا ارتباط نداره. متاسفانه دولت ها در ایران همواره تحریم ها رو بهانه کردن برای توجیه ارز کنم که اقدامات غلط خودش.
متشکرم. من هنوز برام غیر قابل فهمه، یعنی یک شوک عظیم اقتصادی رو ما وارد کنیم به کشور، قیمت ارز رو اینطوری گسترش بدیم، افزایش بدیم، فقط به خاطر اینکه تعدادی بانک متضرر نشن یا از کشف نشن. اینو نمیتونم هنوز حل بکنم، یعنی این اصلا با هیچ معادله سیاسی اقتصادی نمیخواند.
دقیقا همینطور که میفهمینه. حالا جناب علی اولش نکاتی رو اشاره فرمودید به اینکه بعضی ها یک کارمندی با 1,400,000 تومان حقوق قادر نیست که نسخه بیماری خودش یا شنیدی از عزیزانش رو تأمین کنید. یکی از نگرانی های اصلی ما هم هست و اینکه این پیامدهای این تصمیمی که دولت میگیره بسیار مخربه و این پرسش مطرحه که چرا دولت این کارو میکنه؟ آیا نمیدانه که چه پیامدهایی داره؟ البته خب وزیر صنعت معدن به سهولت از کنار این مسئله گذشتن و گفتن که خب اگر در به اصطلاح سالهای 90-91 از 1000 تومان به 3500 تومان افزایش پیدا کرد و مردم تحمل کردن، اکنون هم میتونن تحمل کنن. این واقعا یک عرض کنم که بیتوجهی به نیازهای جامعه و نیازهای مردمه. اولا که ما تا سال 90 اقتصاد به صورت منابع بزرگی وارد اقتصاد شده بود. از 89-90 تا کنون ما رکود داریم، یعنی مردم عملا همه منابعی رو که داشتن مصرف کردن و الان اصلا قابل مقایسه نیست شرایط کنونی با اون شرایط. این افزایش قیمت ها اصلا قابل فهم نیست، برای ما هم قابل فهم نیست.
حالا فرض میکنیم که همینه، یعنی همین طوره و واقعا اینها به خاطر این ماجرا اومدن بردن بالا، چرا به ثبات نمیرسونن؟ یعنی بگن که خیلی واقعا ما میخوایم یه بار دیگه اصلا جراحی بکنیم، از جیب شما پول برداریم و اون ورشکستگی بانک ها رو جبران کنیم یک بار. این از اینقدر چون یکی از مشکلات بزرگی تولید کننده اینه، میگه آقا من اصلا نمیدونم فردای خودم. دو اینکه چرا واردات درست انجام نمیشه، یعنی اون بخشی از واردات که واقعیه و دیگه مشکلی نداره، اینو چرا پس پایشو بسته؟
والا این اولا این شوک ارزی آخر کل اقتصاد رو مختل خواهد کرد، تولید قطعا متوقف خواهد شد. تعداد محاسبات خیلی ساده نشان میدهد که حداقل 1 میلیون شغل رسمی از بین خواهد رفت و 1 میلیون شغل وابسته به این مشاغل هم از بین خواهد رفت. بنابراین ما با یک هجوم بسیار بزرگ بیکاری مواجه خواهیم شد علاوه بر بیکاری های گذشته، و این منشأ بسیاری از نابسامانی های اقتصادی اجتماعی میتونه باشه. و اینکه چرا این اتفاق افتاده و چرا دولت این کار رو انجام میده، واقعیت این است که متاسفانه در سالهای اخیر ما شاهد رشد انحصارهای قدرت ثروت هستیم در کشور و اینها بله اینها تبدیل شدن به قدرت هایی که دولت در جیب اونهاست و اونها دیکته میکنن. منافع گروه های خاصی این بازنده بزرگ ملت باشن، برنده های قلیلی هم داره. اونها متاسفانه در نظام تصمیم گیری حضور دارن و تصمیمات رو به نفع خودشون و به زیان ملت میگیرن.
با سلام مجدد به عزیزان، با اینکه ویدیو یه بخش از برنامه رو گرفت ولی لازم بود، دکتر حسینی رافت گرایش اصلاح طلبی داره و وضعیت اقتصادی ایران رو هم مثل خیلی های دیگه، فرضاً دکتر پرویز صداقت مقاله مفصلی راجع به این وضعیت نوشته و غیره و غیره. یعنی ما اقتصاددانان درجه یکی در ایران داریم که میدونن و تو گویی هیچ کس کاری نمی کنه که این صحبت نشون میده که اگر فرضاً دلار می شود عرض شود که 23,000 تومان یا پس برداشت 30,000 تومان و تورم 40% و مردم رو داره از پا در میاره، اینا دلیل داره و دلائلیه که قابل برطرف شدن هست و دولت بویژه و حالا معلومه که حتی حکومت پشت این سیاست هاست و کاملا به نظر میرسه که هدف اینه که مردم رو از پا در بیارن برای اینکه تسلیم بشن مردم و بتونه جام زهر دیگه رو بنوشه و عرض شود که حالا صحبت میکنیم میتونه واقعا نرمش قهرمانانه دیگه ای و برجام دو و سه و امثال هم بگذاریم. بنابراین در خود دولت، من الان چند تا مقاله از روزنامه ایران توی سایت تلگرام هم گذاشتم که از این توافقنامه‌ای که با چین به اصطلاح قرار امضا بشه، قرار به تصویب برسه و عین خود به اصطلاح توافقنامه رو من تو سایت تلگرام هم گذاشتم. ببینیم آیا در عین حال که دولت و آقای انصاری یعنی سخنگوشون و غیره و غیره احباب دکتر ظریف از این دفاع میکنن، آیا زیر زیرکی سیاست های از طرف همین دولت پیاده نمیشه تا مردم را از پا در بیارن و در نتیجه این توافقنامه به امضا نرسه و تسلیم کامل امریکا و وارد مذاکره بشن و تسلیم کامل بشن؟ فرضاً خبر بی بی سی رو من برای عزیزان بخونم. حسن روحانی: تمام دستگاه های دولتی موظف به عرضه سهام خود در بورس هستن. تاراج ثروت های کشور: رئیس جمهور ایران مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدام اصولی در ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانسته است. ایران فروشی یعنی چه؟ میهن فروشی چیه؟ او در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفته تشویق و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ متوسط و به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم، برای مردم محور شدن، مردم محور شدن، محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت. دولت دیگه نباید بنگاهداری بکنه، سلب مسئولیت کامل و همه چیز رو، سرنوشت رو به بازار آزاد، یعنی دزدها، شیادان، کلاهبردارها، سفته‌بازها داخلی و خارجی سپردن. دولت نباید بنگاهداری بکنه، شفافیت بخشی به وجود میاره، اقتصاد تولید کشور رو رونق میده و پویایی به فساد و فساد زدایی، پویایی به فساد زدایی جدی در پی خواهد داشت. سکوت رضایت آمیز خامنه ای و اصلاح طلبان در برابر این حراج و تاراج ثروت‌های ملی نشانه رضایت کلیت رژیم به فروش میهن. این داستان. من قرار بود راجع به جورج واشنگتن و اینا صحبت بکنم، ولی فعلا وقت نیست. اگر آخر برنامه وقت بود و یا در جلسات آینده راجع بهش صحبت، من یادم رفت که در بخش اول راجع بهش صحبت بکنم، ولی میخوام راجع به جناح امریکایی رژیم بعد از این مقدمه صحبت بکنم. هنگامی که میگوییم جناح امریکایی یعنی چه؟ منظور آن افراد و گرایشات و نیروهای سیاسی هستند که اعتقاد به جهان تک قطبی دارن، جهان چند قطبی رو نمی پذیرن، یعنی با سلطه بلا منازعه امریکا بر جهان و از جمله بر ایران. دلم میخواد اینا بیان و ما رو به چالش بگیرن که اینه طرفدار سلطه بلا منازع فول سپکتروم دامیننس بر کل جهان از جمله ایران، و اکنون این خواست درونی خود را به این صورت بیان می کنند که تمامی مشکلات اقتصادی ایران، اخیراً مثلا آقای اکبر ترکان توی روزنامه اعتماد، یکی از همین روزنامه هاش، نوشته که آره دلائل اینه که دلار اینقدر گرون شده، تورم سر به آسمان کشیده، چیز محاصره اقتصادی امریکاست و نه تقصیر دولت و نه تقصیر حکومت. از این جهت من گذاشتم که آقای دکتر حسین راغفر و دیگران اقتصادونای میهندوشت بهشون بگه که 80-90% این گرانی، این بالا رفتن قیمت ارز و غیره و غیره داخلیه. شما خیانتکارا دارید این کار رو میکنید. 10-15-20% در اثر تحریم های اقتصادی خارجه. آقای اکبر ترکان به چه دلیل این مقاله رو در روزنامه اعتماد می‌نویسه؟ میخواد بگه که علتش این تحریمان و برای برداشتن این تحریما باید تسلیم باشیم. حتی بشه نه که تمامی مشکلات اقتصادی ایران به دلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی جانبداری از حقوق مردم فلسطین در برابر کشتارهای مردم فلسطین، اشغال سرزمینشون، کمک به حزب الله برای جلوگیری از اشغال لبنان، ما میدونیم اگه حزب الله نباشه ما میدونیم که چه کار خواهد کرد، کمک به سوریه برای جلوگیری از قدرتگیری داعش که اگه کمک ایران در درجه اول و بعدش روسیه نبود الان داعش در اونجا بود، یک دولت اسلامی در شرق سوریه و غرب و شمال عراق و کشور ما مستقیماً تمامیتش نابود میشد، ایران نابود میشد. حالا صحبت خواهم کرد که هدف اسرائیل اینه و اگر جمهوری اسلامی دست از این سیاست خارجیش برداره و شرایط اونایی که میگن شرایط 12 گانه پومپئو و یا شرایط 4 گانه براین هوک رو که خلاصه هموناست بپذیرد و برنامه موشکیش رو هم کنار بذاره، به قول هاشمی رفسنجانی الان موقع موشکترانی نیست، موقع مذاکره است، یعنی خود را در برابر حملات نظامی امریکا به اسرائیل خلع سلاح بکنه، در اون صورت مسائل ایران حل خواهد شد. نظرشون اینه. مشکل این افراد و گروه ها این است که درک درستی از اهداف ارباب و سرور خود ندارند و نمیدانند که دولت های امریکا، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، حاضر به مذاکره، اینا حاضر به مذاکره با روسیه، با چین، با ژاپن، با کره جنوبی، کجا برسه به ایران، تسلیم کامل میخوان. همین مذاکراتشون الان همین امروز ترامپ اعلام کرد که به اصطلاح بخش دوم قراردادی که قرار بوده با چین ببنده نخواهد بست، چون میخواد که چین تسلیم بشه، از صنایعش دفاع نکنه، عرصبت که و خلاصه خواستهای اقتصادی امریکا رو که جلوگیری کنه از پیشرفت علمی صنعتیش باید بفضیده و جز تسلیم بلاشرط طرف مقابل چیز دیگری نمیخواهند و بعضی کشورها البته حاضر به تسلیم بلاشرط نیستن، روسیه یا چین و الان ایران حاضر نیستن. به طور مثال بعضی کشورها حاضر به پذیرش، حالا اینجا من قبلا صحبتشو کرد، فرض رو بر این میذاریم که خامنه ای جام زهر دیگه ای بنوشه، کمکش رو از سوریه، کمکش رو به حزب الله، کمکش رو به فلسطینی‌ها یا در واقع سمپاتیش رو و به یمن قطع بکنه و عواقبش رو هم بپذیره. آیا اینا راضی میشن؟ باید بپذیره که پایتخت اسرائیل از تل اویو باید بیاد به اورشلیم. ما میدونیم اونایی که نپذیرفتن اینو مورد تحریم امریکا قرار گرفتن، تنبیه شدن. یعنی اینایی که صحبت اینو میکنن که مشکلات اقتصادی ایران به دلیل اینه که ایران زیر بار مذاکره نمیره، تاریخ همین چند سال یادشون رفته که کی جام زهر نوشید، نرمش قهرمانانه کرد. حالا صحبت خواهم کرد و قرارداد برجام ترکمنچای رو امضا کرد که مثل یک شمشیر داموکلس از آن بالای سر ایران قرار گرفته. امضا نکرد، خامنه ای نپذیرفت، همین روحانی و ظریف رقص و پایکوبی نکردن. کی رفت بیرون؟ عرض شد که جناح امریکایی از این رو میگویم که از تفاهم نامه ایران با چین وحشت دارن، چرا که اگر این کار عملی بشه، این تفاهم نامه، و چین در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنه و آغاز به خرید نفت از ایران بکنه، شرایط اقتصادی ایران بیشک ما میدونیم بهبود پیدا خواهد کرد. و البته سیاست های ضد ایرانی این حکومت هم عوض بشه و اگه این تفاهم نامه امضا بشه، با بدون شک هم تورم تا حد زیادی جلوش گرفته میشه، هم قیمت ارز میاد پایین و خیره و خیره، و ایران دیگه لزومی نداره که تسلیم بلا شرط خواستای ایران برباده امریکا بشه. از این جهت که ناراحتم. وزارت خارجه امریکا توی توییترش می‌نویسه که این ترکمنچای، بلافاصله بی بی سی، ایران اینترنشنال، صدای امریکا و تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی، حتی عرصه‌ای که اخبار روز مقالاتش رو ببینید که این قرارداد بین یک خرگوش و یک مار است، چپ‌های بریده. تمامشون بعد از اینکه ارباب اون توییتر رو نوشت، بقیهشون به دنبالش. وزارت خارجه امریکا، بی بی سی، صدای امریکا، ایران اینترنشنال، جناح امریکایی رژیم در داخل و علاوه چپ‌های بریده این قرارداد را به معاهده ترکمنچای تشبیه کردن. ببینیم ترکمنچایه؟ آیا چنینه؟ معاهده ترکمنچای، عزیزان دقت بکنن، ما توافق نامه داریم، عرض شود که قرارداد داریم، معاهده داریم، همه اینا یکی نیستن. حالا توضیح میدم. معاهده ترکمنچای و گلستان دنباله شکست نظامی ایران از روسیه تجاری بود. بخشای عظیمی از ایران رو از دستش گرفتن. شکست نظامی دنباله شکست نظامیه و قدرت نظامی برتر آن را به ایران تحمیل کرد. قرارداد پاریس 1857 و قرارداد بارون جولیوس رویتر زیر تهدید اشغال نظامی جنوب ایران توسط ناوگان دریایی انگلیس امضا شد. اینا رو آیا نمیدونیم؟ قرارداد برجام چطور؟ به یاد بیاریم سالهای 1391 هر لحظه حتی خود من که نظرم این بوده و هست که امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه، دلائلی داره که حالا توضیح میدم. خواب نداشتم زیر تهدید نظامی وحشتناک و تحریم تصورناپذیر برجام امضا شد، زیر محاصره اقتصادی کم نظیر و تهدید عظیم نظامی به امریکا و اسرائیل. آیا برجام، معاهده ترکمانچای یا توافقنامه بین ایران و چین؟ توافقنامه با چین تحت هیچ یک از این شرایط نیست. ما میدونیم چین نه ایران را مانند امریکا محاصره اقتصادی کرده، نه هیچ عرشبت تهدید نظامی کرده. آیا چین 50 پایگاه نظامی دور تا دور ایران داره؟ و آیا ناوگان پنجمی در بحرین داره چین؟ علت لزوم چنین توافقنامه‌ای چی میتونه باشه؟ چون تازه خودم هم دارم یه مقدار راجع به این قضیه یاد میگیرم که این یه تاریخچه‌ای داره. باید این باشد که چین در ایران زیر محاصره در زمان همین احمدی نژاد دوست نتانیاهو اومد و به ایران کمک کرد. در زمان احمدی نژاد حاضر به کمک اقتصادی و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران شد. اما چه اتفاقی افتاد؟ زیر محاصره اقتصادی وحشتناک و زیر همون تهدید نظامی، آقای عطبت خامنه ای اون انتخابات قلابی 92 رو را انداخت و میدونست از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره با امریکا شد و بعدش آقای روحانی و آقای ظریف رو به قدرت رسوند در اینکه مذاکرات رو آغاز بکنن. و به محضی که قرارداد برجام امضا شد در 2015 و شرکت‌های اروپایی وارد ایران شدن، چه کار کردن؟ دولت روحانی دست رد به سینه چینی‌ها زد و عملاً عذر اونها را خواست و از این رو چینی‌ها به عنوان مارگزیده خواهان نوعی تعهد اخلاقی هستن. در واقع در 2016 تاریخچه‌اش به این ترتیبه که بعد از اینکه این قرارداد برجام بسته میشه و چینی‌ها رو در واقع بلا فاصله، ما میدونیم بوئینگ و زیمنس و توتال و شرکت‌های امریکایی و اینا وارد شدن و رقص و پایکوبی و چینی‌ها رو زدن کنار. شی جین پینگ در 2016 به ایران سفر میکنه، این بعد از بستن قرارداد برجامه که مصادف با برجامه و برهم زدن قرارداد با چین در 2000. ولی چه اتفاقی میفته؟ در 2016 امریکا از برجام بیرون میره. ببینید همین اصلاح طلبان میگفتن یا خود آقای ظریف که موقعی که جان کری اینا امضا کرده مگه امکان داره که اینا بیرون برن؟ ابدا. That's it. و نتیجه حالا چی شد؟ از برجام بیرون رفتن و تمام این شرکت های بوئینگ و پوئینگ و زیمنس و توتال و موندن در ایران. موقعی که اربابشون از برجام بیرون رفت یکی پس از دیگری دومشون رو روی کولشون گذاشتن دوباره. و ببینید همین هایی که در خارج نشستن چه بحبه و چهچهی که دیدید امریکا اینا رو نذاشت در ایران بمونن و امریکا پیروزه، چه دومی تکون دادن اینا. نمیخوام اسم ببرم. بنابراین چی شد؟ دوباره در محاصره اقتصادی ایران قرار گرفت. در نتیجه آقای ظریف مجبور شد، حالا یا هرچی، در اوت 2019 به چین رفت و قرار شد که یه تفاهم نامه امضا بشه که همین تفاهم نامه است. و 21 جون امسال دولت این توافق را اعلام کرد و غوغا به پا شد. منتها قبل از اون غوغا به پا شده بود. عزیزان اگر به یاد بیارن یه روزنامه‌ای هست به اسم پترولیوم اکانومیست و یکی دیگه هست اویل پرایس، مقاله ای چاپ کردم که به زعم خودشون یه مقدار از این توافقنامه رو به زعم خودشون افشا کردم. من این مقاله رو که خوندم رفتم دنبال این روزنامه ها که ببینم اینا چه نوع روزنامه ای هست. ببینید کی نوشته بودن. گفته بودن که با توی این قرارداد پول این نفت رو که میخوان بخرن، حالا چقدر ایران یه 12% یه 8% بهشون تخفیف میده، اصلا دارن نفت ایران رو میخوان مفت ببرن و غیره، پول نفت رو با 2 سال تأخیر و با پولهای غیر معتبر کشورهای افریقایی میخوان پرداخت بکنن. نه دلار، نه یوان و غیره و غیره، با پول کشورهای افریقایی. این یک. جزیره قشم و کیش به چینی‌ها واگذار خواهد شد. چین 5000 نیروی نظامی و امنیتی وارد ایران خواهد کرد و چینی‌ها از کارگران ایرانی استفاده نخواهند کرد. اینا رو نوشتم. و بعدش بنابراین حالا هر شبت که در زمان احمدی حاضر به کمک و سرمایه‌گذاری در نفت و گاز شد، اما به محضی که قرارداد برجام امضا شد این رو صحبت کرد. بنابراین این توافق داره در اثر اینه. در این حال من میگم که چین میتواند نفت خود را از عربستان را با تخفیف خریداری بکنه بیان که مورد تحریم امریکا قرار بگیره. تمام این چیزها را چین پذیرفته که امریکا تحریمش بکنه. چین میتواند جاده و کمربند رو از جنوب ایران یعنی از عربستان بگذارونه و یا از شمال ایران و دشمنی امریکا علیه خود به وجود نیاره. پس چرا چین حاضر به همکاری با ایرانه که این چنین موجب خشم و غضب جناح امریکایی رژیم و سایر سرسپرده ها و نوکرها شده؟ چون در صحنه بین المللی هم چین و هم ایران طرفدار جهانی چند قطبی هستند و مخالف سلطه بلامنازع امریکا در کل جهان هستند، در خلاف جناح امریکایی که طرفدار سلطه بلامنازع امریکا در کل جهان از جمله ایران هستند. و چرا؟ چرا که می دانند چنین سیاستی منجر به زمستان اتمی خواهد شد. تسلط بلامنازع امریکا که آقای فوکویاما گفت پایان تاریخه، فقط در تخیلشه. جناح امریکایی رژیم به علاوه دستگاه جهنمی تبلیغاتیشون هر شبت که نفوذ چیز هم دارن. شما ببینید من یه مثال زدم، روزنامه شرق چند روز پیش یه مقاله نوشت زیر عنوان رؤیاهای برباد رفته چین، برای اینکه خوشبختی بکنه برای ارباب. دو روز بعد مقاله دیگری تحت این عنوان نوشت مخاطرات یک قرارداد در نقد قرارداد ایران. گردانندگان روزنامه های چون شرق، سازندگی، سیاستنامه، دنیای اقتصاد، اعتماد و مجلات چون مهرنامه و اندیشه پویا غافل از آنند که اتفاقا این رؤیای اربابانشونه، یعنی رؤیای امریکاییه که برباد رفته، بنا رؤیای چین. آمارهای متعدد نشون میده که 85% از مردم چین در این عقیدن که نسل جدید چین از والدین خود زندگی بهتر و موفق‌تری خواهند داشت. همین آمار در مورد امریکا دقیقاً برعکسه. قابل توجه محمد قوچانی و گردانندگان روزنامه هاشون و نشان میده که اکثریت عظیم نزدیک به 80-90% فکر میکنن نسل جدید امریکا زندگی سختری از والدین خود خواهند داشت. اما نکته حیاتی و مشکل بزرگ دیگر جناح امریکایی این است که اینان یا نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که اسرائیل حاضر به پذیرش وجود کشوری به نام ایران، کشور یک پارچه قدرتمند و مستقلی نیستن. میخوان همه مثل سوریه، همه مثل عراق، همه مثل عرشبک لیبی، همه مثل لبنان یک کشور مستقل و قدرتمند اسرائیل نمیتونه تحمل بکنه. حالا این نکته است و میخوام رو این تکیه بکنم که اینا کیان و چیان. صهیونیست های امریکا نیز دقیقا بر همین عقیده، مثل آقای شلدون ادلسون که گفت اول یه بمب اتمی باید تو کویر لوت بندازیم و بعد بمب اتمی بعدی رو توی تهران. و همین صهیونیست ها تسلط کامل در اقتصاد مالی امریکا و وال استریت دارن و به دلیل این تسلط در سیاست های امریکا و به ویژه سیاست خارجی و مخصوصا سیاست خاورمیانه امریکا تسلط کامل دارن. هدف اسرائیل کشوندن امریکا به جنگ علیه ایرانه و نابودی و تجزیه ایرانه. به این وطن فروشا باید اینا رو گفت که شما که طرفدار امریکایی من غیر مستقیم طرفدار شلدن ادلسون هستید. در واقع جناح امریکایی رژیم دانسته یا ندانسته با ابراز سرسپردگی به امریکا در خدمت سیاست تجزیه و نابودی ایران قرار میگیرد و از این رو نه تنها دشمن کنونی ایران بلکه دشمن موجودیت و آینده ایرانه. از این رو مبارزه همه جانبه با آنان وظیفه هر ایرانی میهن‌دوسته. و چرا امید این دشمنان ایران به ناامیدی کشیده خواهد شد؟ اینا نمیتونن، امیدشون ناامید خواهد شد، چون یک، امکان حمله امریکا به ایران به دلایل چندی نزدیک به صفره که خیلی هاشون در خارج نشستن و امیدشون اینه. چرا؟ الف، بخش غیر صهیونیستی پنتاگون و CIA مخالف چنین حمله ای هم وطن فروش ها. چرا که می دانم در صورت حمله به ایران در آنجا گیر خواهند کرد و این پایان امپراتوری امریکا خواهد بود. دو، کشور ارباب آنها یعنی امریکا به طور چشمگیری در حال افوله. دلم میخواد برن اینا و نیویورک تایمز رو بخونن. مقاله دو روز پیش از دیوید لیون هارت اقتصاددان نیویورک تایمز بیرون اومده، تیترش اینه که امریکا در سال 2022 چه شکلی خواهد داشت اگر کرونا حتی مسئلهش حل بشه. برن اینا بخونن. افول امریکا سریعه و شما به دلیل نداشتن شخصیت حاضر به سرسپردگی و نوکری یک ابرقدرت در حال افول هستید. سه، مرکز ثقل از نظر جهانی نه تنها تولید بلکه پیشرفت صنعتی علمی در حال انتقال از غرب به شرق و ملت ایران منهای سرسپردگان امریکا می دانند که سرنوشت آینده ایران اگر بخواهد به صورت کشوری یک پارچه و مستقل به نام ایران به حیات خود ادامه دهد، همکاری با شرق خواهد بود و نه غرب. این پیغامیه که به جناح امریکایی رژیم، حلقه نیاوران و آقای روحانی و تمام یارانشون در تلویزیون‌ها و رادیوها و امثال هم خارج باید این پیغام بهشون داده بشه که بقاء ایران به عنوان یک کشور مستقل و با این شکل شمایل در گروه اینه که یک جهان چند قطبی داشته باشیم و با تمام قوا نه تنها در برابر امریکا، در برابر چین و مثل عقاب ما باید این توافقنامه رو دنبال بکنیم که منافع کشورمون در نظر گرفته بشه، ولی آینده جهان به اون سو میره که جا به جای قدرت داره صورت میگیره از غرب به شرق و آینده کشور ما رو این مسئله تعیین میکنه. از این جهت اونایی که ایران رو دوست دارن باید راجع به این جریان و این توافقنامه رو برای چنین دیدی باید بهش نگاه بکنن. وقت من تمامه. هر شبت که من نرسیدم که راجع به شیوه تفکر بنیانگذاران امریکا از جمله آقای جان وینتروپ در 1630 میگه که It's a shining beacon on the hill، یعنی امریکا یک شعله فروزان بر بالای تپه است و کشورهای دیگه، مردم دیگه یه مش بدبخت و بیچاره در پایین اون تپه. نجات پرستی از اون موقع. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان تشکر عزیز و عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی هر شبت که عدالت اجتماعی میره و به تلگرام و به بعدش هم به mmohit.org. تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.